أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات الله علیه و آله موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. عرض کردیم که انسان مؤمن کسی است که موقعیتش تو عالم میشناسه و چون جایگاه و موقعیتش تو عالم میشناسه سعی میکنه مسیر الهی رو در پیش بگیره. این مسیرش رو از امامش از پیامبرش یاد میگیره. و عرض کردیم که عاشورا اومده که مسیر زندگی درست رو ما یاد بده. توی مسیر زندگی درست مسئله این دوره ما پیش اومده بنام مثل بحران خانواده. ما میخواستیم یه مقدار این خانواده رو بدونیم مسیر درست خانواده چگونه است، چیکار رو باید بکنیم، چون مشکلاتی داره پیش میاد و ما چگونه باید این مشکلات غلبه کنیم. توی بحثه شبای قبل یه مقداری مسئله شغل رو مطرح کردم که چجوری توی دوره مدرن معنای شغل عوض شده. با این تغییر معنای شغل انسان‌ها دیگه دنبال شکوفایی خودشون نیستن، دنبال رشد خودشون نیستن، دنبال فقط پولن. و ما چیکار کنیم که یه مقدار شغلمون تو مسیر شکوفاییمون قرار بگیره؟ حالا دیگه کم کم از این شب دیگه ما وارد میشیم به خود محور خانواده و مستقیم‌تر وارد میشیم. من برای امشب مونده بودم کدوم بحث رو مطرح کنم، دیدم خب امشب غالبا روزه که میخونم روزه فرزندان حضرت زینبه. به نظر میشه که مدخل بحثم رو بذارم حضرت زینب و در واقع برم سراغ مسئله زن در خانواده. یه مقداری نقش زن، جایگاه زن، اون چیزی که توی نگاه های ما درباره نقش آفرینی زن تغییر کرده رو بپردازم که از اونجا رو وارد بحث حضرت زینب بشم. ببینید وقتی که جایگاه خانواده تو دوره جدید عوض شده، نقش آفرینی زن و جایگاه زن هم داره بد تفسیر میشه و وقتی این بد تفسیر بشه ضررش رو هم خود زنها میبینن، هم مردها میبینن و هم کلیت خانواده از این جهت دچار افت میشه. که قبل من اگه بخوام توی یک دو تا جمله بحثم رو خلاصه کنم این میتونم بگم کاری که تمدن جدید، تمدن قبل با زن کرد این است که زنان رو از خانه به خیابان بیاره. اسلام چی کار میکنه؟ احتمالاً همه الان میگن که زنان رو از خیابان ببره تو خانه ها؟ نه، توی تفکر قبل خلاصه یه بحثم توی دو تا جمله میگم بعد این بحث رو بازش میکنم. خلاصش این است که توی تمدن غرب میخواد زنان رو از خانه به خیابان بیاره، نگاه اسلامی میخواد مردها رو هم از خیابان به خانه ببره. اون نقطه‌ای که شبهای قبلا عرض کردم، ما یه بار میگیم خانواده یک واحد کوچک اجتماعه یا میگیم جامعه یه خانواده بزرگه. اگه ما جامعه رو خانواده بزرگ دونستیم، نه فقط زنها بلکه مردها هم از خیابان باید برن به خونه. یعنی چی؟ منظورم از خیابان اون بچه جامعه هست و منظورم از خونه جدی گرفتن خانواده است. ببینید یه بار تلقی از زن که وجود داره، زن رو به عنوان توی خونه باشه به عنوان یک آدم توسری خور، یه آدمی که فقط بهش بگن این کارو بکن اون کارو بکن، اونم بگه چشم، خودش اهل تحلیل نباشه، خودش اهل شخصیت نباشه. تو دوره سنتی ما اینجور زنها رو داشتیم؟ آره داشتیم. و اینجور زنها زن خانه هم نیستن، زن خانواده هم نیستن. اینجور زنها وقتی که جریان امام حسین علیه السلام رخ بده، اینا میان مرداشون از تو خیابون جمع میکنن، چون یاد نگرفته مسئولیت پذیری رو. میدونید دیگه وقتی حضرت اومدش و قیام کرد و مسلم پرچمش رو بلند کرد و خواستن دور بره قصد رو گرفتن، چی موجب شد که این یاران مسلم متلاشی بشن؟ تو سریال مختار اینا رو نشون داده، اگه دیده باشن دوستان. اینا اومدن زنها رو ترساندن، زنها رفتن یکی یک دست شوهراشون، دست برادراشون، دست پدراشون رو گرفتن. بدون حالا تو یکی نباشی چی میشه؟ زنی که تو خانواده درست پرورش پیدا نکرده، شخصیت نداره، این زن ولو تو خانه بمانه لزوماً چیز خوبی نیست. این وقتی مشکل اشتباهی پیش بیاد، میره دست شوهرشو میگیره، میره دست برادرشو میگیره، نمیذاره او نقش آفرینی درست انجام بده. اما زنی که تو خونه درست پرورش یافته باشه، وقتی که موقعیتش پیش بیاد میشه حضرت زینب، که انشاءالله بحثی رو اونجا مفصل‌تر میکنیم. و همین ما که داریم میگیم زنها به خانه برگردن، مردها به خانه برگردن، منظور نیست که زنها خانه نشین بشن. همونطور که واضحه که منظور من نیست که مردها خانه نشین بشن. من میگم اسلام مردها را از خیابان به خونه میبره، اصلا منظورم نیست که مردها خونه نشین بشن. یعنی مردها هم بدونن خونه جای مهمیه، خانواده جای مهمیه. خب چه جوری شده ما طرز فکرمون اینجوری شده که فکر میکنیم اگر یک کسی میخواد آدم باشه باید تو جامعه باشه؟ این ذهنیت از کجا اومده؟ ببینید جلسه قبلم گفتم یه تصوری از انسان وجود داره، این تئوری داروین خیلی شینه، تو کتاب درسی هم خوندید. تئوری داروین یعنی یک آقا جون انسان این سیر داروینیه، این حیوانات کم کم رشد کردن، تکامل پیدا کردن، بعدم شد انسان. من نمیخوام بگم لزومی حرف غلطه ها، ممکنه است که سابقه نسلی ما به حیوان برگرده، هیچ عجیبم نیست به نظر من. اما مسئله اینه که فقط به حیوان برمیگرده یا نه. خدا میگه ما انسان رو از خاک آفریدیم، نگفت چه جوری آفریدیم، که از خاک فوری آفریدیم یا از خاک ظرف 1,000,000 سال آفریدیم. اگه ظرف 1,000,000,000 سال آفریده باشه همون چه تئوری داروین. داروین ازش این بود دیگه، میگه که خاک و مواد عالی خاک و اینا، مواد عالی میشن موجود تکسلولی و موجود تکسلولی میشه موجودهای بزرگ و همینجا میشه مثلا نمیدونم گیاهان و بعدش هم میشه حیوانات و بعد از حیوانات هم رشد میکنن میشن انسان. آیا حضرت آدم تو این سیر آدم شد یا از اول اینو آدم آفریدن؟ خیلی نمیشه قاطع گفت. اما اونی که مهمه توی انسان این است که اگر انسان یه سابقه خاکی داره که داره، یه روح الهی هم داره. اگه من هنگاهی وقتی اشاره میکنم میگم نظری داروین ما قبول نداریم، چیشو قبول نداریم؟ اینکه از خاکی رو ما قبول داریم. قرآن میگه انسان از خاک آفریدیم، حالا از خاک مستقیم آفریده یا با طول و تفصیل آفریده فهم نمیکنه. اونی که ما قبول نداریم این است که علاوه بر این که از خاک یه سابقه حیوانی داره، یه غرایز حیوانی داره، علاوه بر اینا روح الهی هم داره و به خاطر روح الهیش یه موجود متفاوتیه. خب وقتی تلقی شما اینه که روح الهی رو میذارید کنار، فقط سابقه داروینیشو مطرح میکنید، فقط از خاک بودنش مطرح میکنید، مبنای زندگی میشه چی؟ مبنای جامعه میشه چی؟ میشه تنازع بقا. چه حیوانی باقی مون در این تاریخ تحولات تکاملی؟ اون حیوانی که تونستش در مقابل بقیه حیوانات باقی بمونه، اون یکی رو از میدان به در کنه. چه انسانی باقی میمونه تو نگاه غربی؟ اون انسانی که بتونه دیگران از میدان به در کنه، خودش باقی بمونه. چرا ما جامعه تشکیل میدیم؟ ما به خاطر اینکه نیازهای مشترک داریم. جامعه این دارم حرف غربی ها رو میگم که تو ما رایج شده ها، ما نیازهای مشترک داریم، به خاطر نیازها با هم دیگه کنار هم قرار میگیریم. اما اصل باقی موندنمون این است که تنازع بقاه. یعنی من اگه با شما شراکت میکنم، نه به خاطر اینکه دوستت دارم، به خاطر اینکه نفع من اینه که امروز با تو باشم. ولی اگه فردا نفع همین بود که با یکی دیگه باشم، میزنم زیر توافقمون. این کاری که جهان داره میکنه میبینیدم، مثل نمونه خیلی بارزش که تازگی رخ داد برجام بود دیگه. اگه نفع ما تأمین میشه میایم، اگه فردا به این نتیجه رسید که نفع ما تأمین نمیشه میزنیم زیرا بشه. آقا شما اومدی شورای امنیت و فلان جا و امضا دادی یا داده باشم، چه اهمیتی داره؟ نفع من که دیگه دوش نیست، تا دیروز نفع من دوش بود، امروز نفع من دوش نیست. همه کشوراشون همین داره. فکر میکنی روسیه که با ما طرف ماست الان خیلی دلش برای ما سوخته؟ اونم نفعش تو اینه، اون یکی هم نفعش تو اینه. مثلا انگلستان و آلمان که هنوز از خارج نشدن،
اونا خیلی دلشون برای ما سوخته، خیلی اما خوششون میاد. نه، مادامی که نفعشون تو اینه با ما همکاری میکنن، همین که نفعشون برگشت اونا برمیگردن. ها تو معادلات جهانی آدم باید بدونه با آدمایی که فقط مبناشون منفعتشونه چجوری معامله کنن. ما یه بار حقیقت انسانیمونه، یه بار در این حال باید با جهان هم تعامل کنیم. آقا اگه کسی فقط فضاش منفعته، منم باید یه معامله باش بکنم که نفع منم تأمین بشه، در این حال اونو بیارم تو بازی خودم. حالا اگه ما دونستیم با زرنگی یه کاری بکنیم، روسیه بیاد طرف ما، خب به نفع ماست، اشکال نداره. اما یادمون هست که روسیه هم مثل آمریکا اینجا فرقی نمی‌کنه خیلی با هم دیگه. ولی فعلا تو این معادله من یه کاری کنم اونا با هم دیگه نباشن، اونا بیان طرف من، اما خودم چی؟ واقعا با همه باید اینجوری باشم؟ اگه یاد گرفتم با همه فقط مدار ارتباطم نفع باشه، منم میشم آمریکا. واقعا آمریکا بودن خوبه برای ما یا نه؟ ما یه جاهای چاره. آقا خلاصه من که دارم این توسعه اخلاقی میکنم، خلاصه وقتی میخوای بری مغازه خرید کنی باید پول بدی بگیری جنسو، نمیتونیم بگیم همه با هم رفیقیم همین هیچی به هیچی. اون یه جایی داره، اینم یه جایی داره. اما اگه یه کاری کردیم فقط و فقط رابطه‌ام با انسان شد رو منفعت، رو معامله گری، وقتی فقط رو منفعت و معامله گری شد، اون وقت اگه کسی نیازمند بود بهش کمک نمی‌کنم. حواستون رو جمع کنید، الان دوباره مثل هر سال شایعات پر شده، آقای خرج هیئت چرا میکنید؟ بده به نیازمندان. آن دشیدی پره، فضای مجازی این شایعات پره. آخه اونی که خرج هیئت نمی‌کنه به نیازمندانم کمک نمی‌کنه. برو نگاه کن، جالبه، هیچ وقت نمیان بگن که آقا خرج آنتالیا نکنید بده به نیازمندان، سفر خارجی نرید بده به نیازمندان. تا کار دینی مطرح میشه یه لحظه یاد نیازمندا میفتن. کیان که به نیازمندا کمک میکنن؟ برید نیا کنید تو جامعه آمار بگیرید، ببینید مذهبی های راستراسی به نیازمندا کمک میکنن یا اونایی که بی‌قیدن. نمیخوام بگم اونا هیچ کدوم کمک نمیکنن دا، اما فضای اصلی کمک ها مال کیه؟ اونی که دلش با امام حسین گره میخوره، انسانیتش بالا میره، انسانیتش موجب میشه به نیازمند کمک کنه. وگرنه اونی که انسانیتش بالا نرفته اختلاس هم میکنه، میذاره هزار نفر به خاک سیاه بیافتن، میگه بی خیال. اگه این مراسم مذهبی، این ارتباطات مذهبی نباشه که روح ما میمیره. اگه روح ما بمیره میشیم حیوان، اگه شدیم حیوان زندگی اون میشه تنازع بقا. برای چی کمک کنم به این بدبخته؟ بمیره، تقصیر خودشه، میخواست کار بکنه. نیدید اینجور حرفا میزنن؟ او کار نکره من بهش کمک کنم؟ بلکه کسی که انسانه میگه آره او انسان، او هم چوب انسان من کمکش میکنه. او مشکلی داشته که نتونسته پول به دست بیاره. بله اگه آدم تنبل تنپرور باشه کمکش نمیکنی، اما تو مطمئنی او کار کرده و پول نیاورده؟ او که نیازمنده. انسانیت ما باید شکوفا بشه که کمک کنیم به دیگران. وقتی مدار زندگی شد منفعت طلبی، مدار زندگی شد تنازع بقا، خانواده هم تو فضای تنازع بقا شکل میگیره. برای همین است که خانواده تو قد اینقدر سسته. آقا من میخوام الان تو کشور ما متأسفانه داره به این سمت میره، باید مواظب باشی. من میخوام به خاطر رفع نیازام یکی رو پیدا کنم، او باید نیاز منو رفع کنه، منم نیاز مرد باید نیازم رفع کنه، زنم نیاز مرد. اگه نیاز منو رفع میکنی بیا، نمیکنی نیا. نیاز چیه؟ خب من نیاز جنسی دارم، این نیاز پول دارم، نیاز اینا شد دیگه. وقتی خانواده رو این فضا تشکیل میشه معلومه که خانواده سست میشه، معلومه افراد وای نمیستن پای خانواده. این خانواده تو دوره مدرن باشه میشه این که ببینیم، تو دوره سنتیش باشه میشه زنان کوفی، فرقی نمیکنه. چون براش این بودش که این منو تأمین کنه فقط. اما تو نگاه اسلامی چیه؟ اگه میره خانواده تشکیل میده به خاطر اینکه روح الهیش باید شکوفا بشه، من یه مکمل میخوام، من به تنهایی ناقصم، باید یکی باشه با هم دیگه رشد کنیم. بر همین اولین مسئلهش این است که من در قبال او مسئولم. وقتی احساس مسئولیت پیدا کردی میتونی به شرط زینب. کسی که در قبال یه نفر احساس مسئولیت بکنه، همسرش چه مرد باشه چه زن، در قبال یه نفر احساس مسئولیت میکنه، فرد و بسته رو در قبال چند نفر دیگه بچه ها احساس مسئولیت میکنه، یاد میگیره محبت بورزه بدون انتظار. مادر چیکار میکنه؟ مادر شیر به بچهش میده با قدری که بچهش بعدن بهش بیاد جبران کنه؟ مادر که بچه رو تر و خوش میکنه به خاطر اینکه بعدن که بزرگ شد بچه اینو پرستاری کنه؟ اصلا تو ذهنش نمیاد همین چیزی. یاد میگیره محبت کنه بدون اینکه انتظار داشته باشه. اینو کجا باید تمرین کنن انسان ها؟ توی خانواده. کدوم خانواده؟ خانواده که از اول روی پول رفتی جلو، روی تأمین نیازه خودت رفتی، روی منفعت طلبیت رفتی. خب اگر روی این فضا برید تو خانواده که فردا اینجور آدمی نمیشی. برای همین است که بچه دار نمیشن، زحمت داره، اینجا خیلی راحت ترین، خیلی خوشی، اینجا راحت سفر میریم. دیدید خیلی متاسفانه زن و شوهر جوان دیر بچه دار میشن، اینجا خیلی راحت ترین. خب چون برای راحتی رفته ازدواج کرده. اگه برای مسئولیت رفته بود باید زودتر، برای شکوفایی خودش رفته بود زودتر بچه دار میشد. من میخوام خودم رو شکوفا کنم، ببینم میتونم یه بچه رو بزرگ کنم یا نه. آقا یه بچهش رفته، دو تا بچه راحت‌تر میشه. چرا؟ چون میخوای خودت شکوفا کنی، بچه ها هم شکوفا بشن. ولی وقتی که فقط مسئله شو تأمین نیاز، آقا یه بچه میدونی چقدر خرج داره؟ میدونی چقدر باید پول بیاریم براش چیکار بکنیم؟ میدونی هزینه مدرسه چقدر شده؟ آه میدونم، من سه تا بچه دارم، همه این برم میشه. چه منطقی بر ما حاکم شده؟ چجوری داریم تحلیل میکنیم؟ بعد از دل این تحلیل ها انتظار داریم امام زمان علیه السلام هم اومد بریم بشیم یارش. من تو خانواده خودم نتونستم انسانیت خودم رو شکوفا کنم، بعد برای امام زمان یار میشم؟ مدت شما که مایی روزه امام حسین علیه السلام، شما اینجوری نیستید، من خودم رو دارم میگم. شما دل کردید که مایی روزه دیگه؟ برای چی اومدید اینجا؟ برای که انسانیتون بره بالا. خب بس میفهمید شکوفایی یعنی چی؟ میفهمید انسانیت یعنی چی؟ حالا این بیاییم تو خانواده همون پیادش کنیم. ببینید ارزش ها تو دوره مدرن شده به دارایی ها، به سرمایه. انسان ها سرمایه دار باید باشن. هر که سرمایهش بیش آدم بهتر. دارایی من چیه؟ پولمه. دارایی من دیگه چیه؟ شهرت اجتماعیمه. دارایی من دیگه چیه؟ لذت بردنمه. واقعا دارایی حقیقی ما ایناست؟ وقتی با این دارایی میری ازدواج میکنی، خانواده تشکیل میدی، خانواده سست میشه. اما دارایی اصلی من چیه؟ دارایی من خودمم، نه آنچه که دارم، آنچه که هستم. من اگر رشد کنم ارزشمندم، نه اینکه پول زیاد داشته باشم. ارزش من به لباسمه، ارزش من به ماشینمه، ارزش من به خونمه، یا ارزش من به اون مقداریست که هستم. من کجای عالمم؟ آقا خیلی از معذرت میخوام از شما، خیلی از سگها تو دوره مدرن از خیلی از ما ارزشمندترن. چرا؟ دیدید طرف وصیت کرد که اروپا بود، وصیت کرد کل اموال، میلیاردر بود، کل اموالش هم وصیت کرد به سگش. حالا این سگه خدمتکار داره، با ماشین میبرن میارنش. دیدید خونی داره چند سال پیش خبرش داده بود. خب وقتی مقیاس سرمایه داری شد، این سگه از شما سرمایه دار داره. به وقتی داره اینه، این ارزش داره. یا همه اون میفهمیم اون سگه از ما پایین تره. از کی پایین تره؟ از کسی که انسانه. واقعا آیت الله بهجت، یک کسی مثل آیت الله بهجت ارزشی به چی بود؟ به پول بود؟ پول نداشت بنده خدا. چقدر وضع مالیش بود؟ خونه شما رفته بودیم دیده بودیم خونه خیلی محقق. کجای عالم نشسته بود؟ خودش رفته بود بالا. وقتی رفته بود بالا شعاع وجودیش کل عالم رو گرفته بود. بعد همه ما دلیم خواهد یه رحظه بریم آقای بهجت رو ببینیم. فقط آقای بهجت که نمیشه شد. کی گفته نمیشه شد؟ فکر کنید آقای بهجت بهجت کی بود؟ یکی بود مثل بنده و شما. پدرش امام علی بود یا مادرش از زهرا بود؟ هیچ کدوم. نه پدرش امام علی بود، نه مادرش از زهرا بود. یه آدمی بود خودشو تو عالم جدی گرفت. وقتی خودشو جدی گرفت گفت من باید برم بالا. رفت بالا، اینقدر رفت بالا که همه ما حاضرین میلیاردها بدیم یک کمی از مقامات اون رو داشته باشیم. حتی اونایی که بدونن چه مقاماتی داره، چون خیلی خبر ندارن چه مقاماتی داره، چه انگیزه هم ندارن که خرج کنن به اونجا برسن. اگر هدفت این شد که خودت شکوفا بشی نه اینکه دارایی هات زیاد بشه، اون وقت یه انسانی میشی، هر جا بری میارزی. من دیروز تو مسئله کار گفتم، گفتم کار تو نگاه قدیم هنر بود. هنر یعنی چی؟ اون توی کتاب های گلستانی هنر، من هر جا که بیند قدر بر سر نشیند و قدر بیند و بر سر نشیند. هنرمند یعنی کی؟ یعنی کسی که کارش جزء وجودشه. اون حکایت توی گلستان و بوستان رو احتمالا شنیدید که دوتا همسفر بودن توی کشتی، یکیشون هنرمند بود به معنی سنتیش، یعنی شغلی بلد بود، نجار بود، آهنگر بود، یکی هم میلیاردر بود به قول خودمون، پولداری بود. این پولدار هی به اون یارو هنرمنده صاحب صنعته مسخرش کرد که تو پول نداری. خلاصه کشتی طوفانی شد و این طوفان اینا رو بردش، کشتی همه چیز از بین رفت و اینا دو تا چوب پاره خودشون رو گرفتن و رسیدن به ساحل. وقتی رسیدن به ساحل دیگه لباس‌های ژولیده و به درد نخور و همه اموالشون هم رفته. اون آدمی که هنر داشت بلافاصله رفت یه کاری پیدا کرد، دوباره زندگیشو سرسامان داد. اون پولداره که فقط پول داشت هیچی، همه چیزش از بین رفت. من دست قبل گفتم این هنر شکوفایی، منظورم این بود. وقتی تو خودت فهمیدی چی کار میکنی، اگر رفتی تو جایی که هیچی نیستش که به تو پول بده، خودت رو میگاری بالا، وابسته پولت نیستی. پول دارم که بشی وابسته پولت نیستی. اگه کسی خودش شکوفا کنه هر جا بره کم نمیاره، اما کسی که خودش شکوفا نکرد فقط وابسته است به پول باباش، وابسته است به کمک فلانی، وابسته است که به دولت که بیاد بهش وام بده برای شغل جور کنه. خیلی عجیبه، شغلمون رو باید دولت تعیین کنه برامون. یعنی چی؟ کجا عالم همچی خبریه؟ تو مدرنیتش هم این خبرها نیست، تو کشتان باید عجیب غریب رو بوده. همه انتظار داریم دولت به شغل تعیین کنه. چرا به دولت داره؟ اگه شغل من شد شکوفایی خودم، کی باید بره دنبال این کار بکنه؟ آقا میگن شغل نیست، من باورم نمیشه. هنوز که هنوز هم باورم نمیشه. هر کی شغل نداره مشکل خودشه. مگه میشه شغل نشه باشی؟ من رفتم حوزه، میگم آقا حوزه بری شغل اینه چی بود؟ خدا شغل مگه چیه؟ من خودم رو شکوفا کنم میدونم دنبالم. دنیاییشو دارم میگم آم. اگه من تونستم رشد بکنم دنبال من میدوئن، نیازی نیست من برم دنبال کسی. شما هنرمند باش. هنرمند یعنی درستش دارم نگم، نه هنرمند یعنی نقاش و خطاط. یعنی هنری در خودت شکوفا کن، همه التماست میکنن. خانواده که اینجوری شکل بگیره، این خانواده محکم میشه، چون زن و مرد هر دوشون میخوان شکوفا کنن، هم خودشون هم دیگران رو. دیگه عرصه رقابت و دعوا نیست. تو نگاه غربی زن مثل مرد رقیب مرده. شرکت تشکیل دادن دیگه، تو شرکت هر کی دنبال منفعت خودشه. با هم شرکت کردی، برای روز اول کل میشینن حساب کتاب میکنن درصد سهم من چقدر باشه، درصد سهم تو چقدر. شرکت ها اینه دیگه، اول که شرکت رو میدازن هر کس سهامش اول تعریف میکنه، بعد تا آخر کارم هر کی دنبال اینه که سود من بیشتر باشه، سود مشترک اون بیشتر باشه، اما یه کاری کنم نه سهام من بیشتر باشه. خانواده شده بنگاه اقتصادی، هر کس دنبال سود خودشه، هر کس دنبال سهام خودشه. اما اگه جامعه الگوش خانواده شد، بالعکس شد، برخلاف وضعیت فعلی که خانواده الگوش شده جامعه شرکت، جامعه الگوش خانواده شد، قرآن چی میفرماید؟ میگه اینا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. آقا ما شما رو مختلف آفریدیم، قبیله قبیله شعبه شعبه کردیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسید، از همدیگه چیز یاد بگیرید، همه تون در تعامل با هم دیگه رشد کنید. تا چی بشه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تا به کرامت پیدا کنید که این کرامت ها هم محصول تقواست. وقت روابط زن و شوهر یه بار بر مدار تقواست، یه بار بر مدار رقابته. چرا زن و شوهری بر مدار تقوا زندگی میکنن؟ چون خودشون مهمن، نه پولشون. تقوا میدونی یعنی چی؟ تقوا از ماده وقعیه، وقعیه یعنی نگه داشتن. شهید متحرک مقاله داره به اسم تقوا توی کتاب ده گفتار، اونو بخونید فرصت کردید، اونجا خیلی خوب توضیح میده. میگه ترجمه درست تقوا پرهیزگاری نیست، ترجمه غلطیه پرهیزگاری. ترجمه درست تقوا خود نگهداریه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم تو صراط حرکت کنیم، خودمو نگه دارم نیفتم، مواظب خودم باشم. اگه مواظب خودت بودی که خوب رشد کنی متقی هستی. آدم متقی آدمی است که خیلی مواظب خودشه، خودش براش مهمه. آقا خیلی خودخواهه ها، نه نه، اون خودخواهی که گفتن بعد خود حیوانی رو خواستنه که بده. بعد خودت میشی حیوان، نعوذ بالله، که متأسفانه خیلی ها میشن. حیوان دنبال لذته، غیر اینه حیوان صبح داشت میخواد چی بخوره، چجوری رابطه جنسی برقرار کنه. کسی که حیوان بشه، بله این خودخواهیش خیلی بده، اما کسی که خود الهی شد روش خودش بیابه. خود الهی یعنی چی؟ یعنی حسین وجودش رو پیدا بکنه. این هر چقدر برای خودش کار بکنه که به نفع دیگرانه. شما هر چی برای امام حسین کار بکنی به نفع خود کردی، به نفع دیگران. ما یه حسینی تو وجودمون هست. آقا روز عاشورا که دارم میگم من در آوردی نیستا، تو زیارت عاشورا خوندید یا نه؟ تو زیارت عاشورا چی میگی؟ آقا ما هممون یه حسین داریم تو وجودمون. یه عده‌ای روز کربلا حسین وجودشون پیدا کردن، همه وجودشون حسین کردن، دیگه نموندن، حسینی شدن. تو زیارت عاشورا اینو نوشته، خوندید یا نه زیارت عاشورا؟ آقا کجاش نوشته؟ ما اینو خونده بودیم. آقا نوشته، نوشته. آقا زیارت عاشورا که میخونی اولش میگه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی سلام الله. خوندید زیارت عاشورا؟ نخوندید؟ اون اول زیارت عاشورا اینجوری میگی، میگه سلام بر تو و روحهایی که حلول کردن در درگاه تو، جای گرفتن در درگاه تو. هنوز معرفتمون بالا نرفته، فکر کنید جای گرفتن این کنارم. بگید به همه تون سلام میدیم، السلام علیکم. آخر زیارت عاشورا که معرفتت میره بالا، سلام های زیارت عاشورا چیه؟ میگه السلام علی الحسین و علی الارواح التي، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. چی؟ علیکم. آقا بقیه چی شدن؟ بقیه گم شدن تو حسین. دیوانه کنی هر دو جهانش، بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن؟ حسین وجودشون رو پیدا کردن. غیر از حسین روز عاشورا نبود. امام حسین علیه السلام روز عاشورا 72 بار شهید شد. اگه حسین وجود رو پیدا کنی تا دلت بخواه خودخواه باش. این خودخواهی نیست، خداخواهیه. اگه خدا رو پیدا کردی تو وجوده، خودخواه باش دیگه، اشکال نداره، چون تو فقط خدا رو میخوای. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم. چرا؟ که همه عالم از اوست. اگه من دیگری رو دوست دارم، چون خدا رو دوست دارم، چون خود خدایی رو پیدا کردم. اگه اینجوری شد، رابطه خانوادگی نمیشه رقابت، نمیشه تنازع بقا، میشه مودتم و رحمه. والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتم و رحمه. رابطه زن و شوهر، رابطه مودت، مودت یعنی دوستی. مودت با محبت فرق میشه. محبت دوستی که تو دل بمونه، مودت دوستی که بروز پیدا کنه. آقا مرد باید به زنش بگه دوست دارم، زنم به شوهرش بگه دوست دارم. آخ یه جوری آدم این جوری نیست، خیلی کار خوبی هم هست. و راست راستی بگه دوست دارم و دوستش داشته باشه. و شما کسی رو که دوست داشته باشی، واقعا دوست داشته باشی، اونو بر خودت ترجیح میدی. و چون اونو بر خودت ترجیح میدی، رشد میکنی، شکوفا میشی، وجودت گسترش پیدا میکنه. قبلا وجودت فقط خودت بود، حالا اونم تو وجود توئه.
ازدواج کمک میکنه به شکوفایی انسان. اگه ازدواج کردیم شکوفا نشدیم، ازدواج نکردیم، یه شریک پیدا کردیم. نه شریک، شریک نیست، همسر با شریک خیلی فرق کنه. همسر با شریک خیلی فرق میکنه. مودت، اگه مودت اومد رحمت میاد. رحمت یعنی چی؟ یعنی همینجوری مرده برای زنش خرج میکنه، زنم برای قرب صدقه شوهرش میره. هم این ملاحظه اینو میکنه، هم اون ملاحظه اینو میکنه. اون مقدار که ملاحظه اینو میکنه، ملاحظه خوشو نمیکنه. یه مقدار تو نسبت ما با بچه هامون هنوز این فضا برقراره. دیدی پدرها مادرها چقدر کار میکنن برای بچهشون؟ بچه تشکر هم نمیکنه خیلی وقت. بچه زندگی اون قهری میشه دیگه. آقا وقتی بچه تشکر کردن از پدر مادرش رو یاد نمیگیره، انتظار داری فردا بنده خدا بشه؟ مواظب باشید، خیلی خطرناکه. پدر و مادر اون کسی بودن که بی دریغ به ما محبت میکردند، بی دریغ، بی انتظار، بی چش داشت، شبیه کاری که خدا با ما میکرد. به همین خدا در کنار خودش از پدر و مادر اسپرد. لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. چرا؟ چون پدر مادر دارن از جنس کارهای خدایی میکنند، بی دریغ محبت میکنن. بعد در مقابل محبت بی دریغ احترام و نگه نمیداری؟ ما فکر میکنی مسلمونی؟ فکر میکنی حیاتی هستی؟ فکر میکنی امام حسینی هستی؟ مگه میشه؟ بگذاریم بحثمون دور میشه. ما خود بحث زن رو بگیم، این مقدار بحثمون هم کم شد. بریم سراغ از زینب، بقیه نکتهاشو بعدن میگم. ببین اگر کسی تو خونش یاد گرفت مسئولیت پذیری و تربیت شد در قبال پدر مادرش محبت بکنه، در قبال همسرش محبت کنه بی دریغ، حس مسئولیت تو وجودش زنده شد، وقتش از زینب کاری میکنه. کارستان چه کار کرد زینب تو عالم؟ ما که مردی در مقام از زینب کوتاه میایم شدید. خانم ها نمیدونم چی کار میگم. آدم روز عاشورا عباس بشو، علی اکبر بشو، قاسم بشو، حبیب بشو، مسلم بشو، اما نرو زینب بشو. خیلی زینب بودن سخته، خیلی زینب بودن سخته. برای همین اگر زن میتونه کاری بکنه که مرد نمیتونه بکنه، آقا زنها باید نقش آفرینی بکنن تو جامعه. اونی که من از تعالیم اسلام میفهمم این است که نه، مگر این که مرد نتواند، آن وقت زن چنان برود پیدا میکند که مرد هم نمیتواند. زن وظیفه اصلیش این نیست که بیا تو جامعه نقش آفرینی کنه، اما باید مسئولیت تو خودش زنده کنه. اگه زنده کرد کاری میکنه که مرد نمیتونه بکنه، ولو اون مرد امام معصوم باشه. حضرت زینب کاری کرد که امام معصوم نمیتونست این کار بکنه، چون حضرت زینب زن بود و زنه که میتونه کاری بکنه که مرد نمیتونه بکنه. زن نیازه مرتب بیاد تو جامعه خود نمایی کنه، اما اگه رشد بکنه، شخصیتش رو شکوفا کنه، اون وقت کاری رو زمانی که مرد نمیتونه کاری بکنه زن رو برده بیدار میشه. یعنی چی؟ چی کار کرد؟ برای که فرق از زینب چی کار کرد یه سوال از شما بپرسم. آقا دفاع از جان امام واجبه یا نه؟ واجبه یا نه؟ دفاع از جان امام زن و مرد داره؟ ها؟ فقط در مردا واجبه؟ یا بر زنها واجبه؟ قبول دارید یا نه؟ سوال، آقا روز عاشورا چرا هم زینب نرم خودشو فدای امام حسین بکنه؟ و بقیه زنها؟ ها؟ سواله دیگه؟ مگه امام حسین نگفت هل من ناصر ینصرنی؟ مگه دفاع از جان امام بر زن و مرد واجب نیست؟ چرا حضرت زینب نرفت جانشو فدای امام حسین بکنه؟ در حالی که وقتی برای امام سجاد اومدن خودشو انداخت، میدونید دیگه، خودشو انداخت امام سجاد، گفت اگر میخواید اونو بکشید اول منو بکشید. حضرت زینب تو دفاع از جان امام کم نمیذاشت. چرا نکرد؟
چون قرار حضرت زینب کاری بکند که امام حسین نمیتواند بکند، کاری بکند که امام علی نتوانست بکنه. آقا چه کاری؟ چه کاری؟ خوب دقت کن. آقا از جان امام بالاتر چیزی داریم؟ از جان امام؟ چرا؟ یه چیزی داریم. چیه؟ اونی که امام جانشو فدا کرد براش. امام حسین جانشو فدا کرد دیگه، برای چی فدا کرد؟ برای اسلام، برای راهنمایی انسان‌ها، برای هدایت انسان‌ها. هدایت انسان‌ها اینقدر می‌ارزه که امام حسین جانشو فدا می‌کنه. درست یا نه؟ هدایت انسان‌ها اینقدر می‌ارزه که امام حسین جانشو فدا می‌کنه. و اگر حضرت زینب بتواند در مسیر هدایت انسان‌ها کاری بکند که امام حسین به حضرت علی نتوانسته بکنه، پس کاری مهمتر از حفظ جان امام پیدا شد. پس حضرت زینب باید بمانه که آن کار را انجام دهد. یه بار دیگه میگم، از جان امام مهمتر اون چیزیست که امام جانش رو فداش میکنه و اون هدایت انسان هاست. و چون مسئله هدایت انسان ها بر زمین مونده بود، حضرت زینب باید اینو برداره، جان امام در مقابل هدایت انسان ها فعلا باید هدایت انسان ها رو نگه داره. چی بر زمین مونده بود؟ آقا مردم شام زمین موندن. علی علیه السلام نتوانست اونها رو هدایت کنه، نتوانست خبرش رو به اونا برسونه. انقدر اینا تو جاهلیت مونده بودن که علی علیه السلام شهید شد، گفتن چی؟ گفتن مگه نماز میخونه؟ شهیدید یا نه؟ یعنی انقدر در بیخبری مانده اند که نمیدونن علی علیه السلام نماز بخونه. علی میتونه اینا رو هدایت کنه؟ علی صداش به اینا نمیرسه. امام حسن صداش به مردم شام نمیرسید. امام حسین صداش به مردم شام نمیرسید. هیچ جور نتونستن اینا برن شام رو هدایت کنن. کی باید بره شامیان رو هدایت کنه؟ بله یه کاری زمین مونده. حضرت زینب چجوری بره در قالب اسارت؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین وقتی آزاد بودن نمیدونستن برن شام و هدایت کنن. حضرت زینب میتونه بره شام و هدایت کنه. چجور؟ در قالب اسارت. برای این مأمور میشه که اسیر بشه. ان الله شاء یراک قتیلا، ان الله شاء یراهن سبایا. شنیدید احتمالاً عبدالله ابن عباس وقتی حضرت از مکه در میاد، میره راه بر حضرت میبنده، میگه نمیذارم بری. حضرت هر چی باش بحث میکنه میگه نمیذارم بری. میگه در خواب پدر جدم رو دیدم، گفت ان الله شاء یراک قتیلا، خدا میخواست تو شهید بشی. نه اینکه خدا میخواست تو شهید بشی یعنی علکی کشته بشی. یعنی هدایت اسلام، هدایت جامعه امروز در گروه شهادت توه حسین. اگه تو شهید نشی مردم هدایت نمیشن، جهان هدایت نمیشه، مهدی ظهور نمیکنه. حسین برای اینکه مردم هدایت بشن خدا میخواهد تو شهید شوی. اینو همه میدونیم. امام حسین رفت که شهید بشه که مردم هدایت بشن. اما اون یکی جملش چیه؟ میگه زن و بچه تو با خودت نبر. حضرت میفرماد پیامبر به من فرمود ان الله شاء یراهن سبایا، خدا میخواد اینا اسیر بشن. یعنی چه خدا میخواد اینا اسیر بشن؟ یعنی چی؟ یعنی اگر قرار است مردم هدایت بشوند، زینب باید بماند، اسارت بکشد، رنج بکشد، زحمت بکشد. آه مگه میشه زینب بود؟ مگه میشه زینب بود؟ حضرت ابوالفضل وقتی علی اکبر آوردن، شهدای اهل بیت یکی یکی آوردن، اومد سراغ امام حسین گفت یا اخی الان زاغ و صدری، سینم تنگ آمده. عباس تو هنوز علی اصغر رو ندیدی؟ تو گودال قتلگاه رو ندیدی؟ تو کلنگ زدن بچه ها رو ندیدی؟ زینب چی میگه؟ کی میتونه تحمل کنه؟ یک زن. آخه چه زنی؟ زنی که تربیت شده تو خانواده، زنی که روش کرده، زنی که خودش شکوفا کرده، زنی که قدرت داره بر زنانگی خودش هم غلبه کنه.
این تمرین حضرت زینب سخت بود، خیلی سخت بود،
نمیتونیم ما تحمل کنیم.
من هیچ وقت ظرفیت خدا رو نمیدیدم. بعضی وقتا میگم خدا رو شکر ما مرد شدیم.
حضرت ابوالفضل دیگه آرمان حضرت ابوالفضل دیگه آخرش میریم حضرت ابوالفضل میشیم. خراب نیست با بیرون زینب میشیم. خانوما فکر خودشون بکنن، من که خانوم نیستم.
چجوری حضرت آمادش میکنه؟ حضرت امام سجاد علیه السلام روزه میخونه. اینی جالسون فی تلک العشیت التی قتل ابی صبیحتها. من اون شبی که صبحش بدنم شهید شده بود توی به سر خوابیده بودم. و عمتی زینب اندی تو من نزالی. عمم زینب کنارم از من پرستاری میکرد.
زن قرار نیستش که جایی که مرد میتونه نقش آفرینی کنه بره نقش آفرینی کنه.
روز عاشورا زن را پرستاری میکردن تا اونجا که امکان داشت.
عمم پرستاری هم کرد. از اعتزل عهدی به اصحابه فی خباب الله. وقتی پدرم با صحبتش با اصحاب تمام شد اومد تو خیمهش. خیمهشون کنار هم دیده. خیمه از در امام حسین و خیمه حضرت زینب که از امام سجاد که از زینب پرویش بوده. و اندهو جون مولا ابی ذر الغفاری. پهلوی امام حسین علیه السلام جون بوده اون غلام سیاهه. خوش به سعادتش. آدم غلام این اهل بیت بشه. تو خیمه اهل بیتی بوده. و هما یعول جسیفه و یسرا داشت شمشیرش رو تیز میکرد. و هما ابی یعول پدرم زیر لب شعر میخوند. یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سالک السبیلی. ای روزگار تو فقط با این دوستیایی که کردی چقدر صبح و شب رو گذروندی که یکی از همراهان من دوستان من رو کشتی و از من گرفتی و هیچ وقت اونها جایگزینی نداشتن. و البته من شکایت از روزگار نمی کنم، این کاری است که خدا در عالم قرار داده و هر زنده ای این راه را خواهد پیمود. فعرفت و ماهران امام سجاد میگه فهمیدم منظورش چیه. فخنقتنی عبرتی بغض گلوم و گره فردت تو دمی عشقم و در درونم فرو دادم و از این دو سکون سعی کردم گریه نکنم. امم زینب کنارمه. فعلم تو اندن بلا قد نزل اما امتی اما امم زینب فا انها سمع ما سمع تو. اونم چیزی که من شنیدم شنید و هی امره او زنه و فن سال ارقت و بر جزه زن ها رقیق القلب هم زن ها زن زودتر جزه انار میشن. فلم تملک نفسها ها انوت و تجر و ثوبه ها بگه نتونست خودشو کندرون کنه. همینجور افتار و خیزا شروع کرد به سمت در خیبه رفتن در حالی که دامنش روی زمین کشیده میشد. نه خدمت برادرش با تکلا لیت نوت قد امن الحیات اليوم ماتت فاطمه امی و علی ابی و حسن اخی و مصیبتا ای کاش من مرده بودم. امروز بود که مادرم زهرانم، امروز بود که پدرم علی رو از دست دادم. یعنی چی؟ یعنی دیگه اگه مادرم زهرا شهید شد امیدم بود پدرم برادرم هستم. اگه پدرم علی شهید شد امیدم به برادرم بود. اگه حسن شهید شد میگفتم حسین هست. اما امروز همشون رو دارم از دست میدم. یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی ای جانشین گذشته ها ای امید آینده ها. فنده علیه الحسین فعال یا اخیم لایت همه نهل مگر شیطان. خواهرم حلم تو شیطان از بین نبره. تقوا میشه کن، صبر میشه کن. دیگه حالا من عربیشو نمی کنم، ترجمهشو میگم راحت تر. یه حضرت آروم شد، یه ضرب المثل عربی خوند، گفت لو ترک القتال. میگه برادرم چی شده؟ چرا مصیبت؟ چرا اینجوریه؟ هذا یه ذره مثلا گل لوتور کلنده تا لیلن لنامه، یه پرنده عربا دارن به اسم قطار، شبیه گنجشکه. این پرنده خیلی قشنگه، هی میرن شکارش کنن، این بیچاره هیچ وقت نمیتونه، میگن آرامش نداره، میگن اگه این بیچاره یه شب ولش کنن این میخوابه، اما چون مرتب دنبالشن نمیتونن بگیرنش. حتی این شعرها رو میخونم که اگر قطار رو یه شب ولش کنن میخوابه، یعنی اینا دست از سر من بر نمیدارن. حضرت زینب میزنه سر و صورتش، یا غیلتو وای بر من، اینقدر تحت فشار هستی، این که منو بیشتر ناراحت میکنه. حضرت صورت میخراشه، گریه میکنه، میزنه سر و صورت خودش، از حال میره. امام حسین علیه السلام به موشش میاره، بچی میگه ببین چه سخته، ببین حضرت زینب چی کار باید بکنه. میگه یا اخیه اتق الله و تعذیب ازا الله، تقوا بیش کن، تو رو تصدیت میدم، برادرم از من بهتر بود، پدرم از من بهتر بود، بادرم از من بهتر بود، همه ما این راه باید بریم. اینی اقسم و علیک فا ابری قسما، من قسمت میدم، رو قسمم اصرار میکنم، لا تشفی علیه جبینا، لا تخمشی علیه وجهن، لا تدعی علیه بالبین. دیگه از فردا دیگه صورت خراشیدن نداریم، دیگه گریبان پاره کردن نداریم، دیگه جزع و فزع نداریم. آقا ابوالفضل دیگه سینه‌ام تنگ آمده روز عاشورا، حسین که علی، زینب سلام الله علیه که علی اصغر رو دیده، زینب که گودال قد نگاه دیده، حق نداره گریبان پاره کنه، حق نداره صورت بخراشه. چرا؟ چون قرار است قافله حسین رو پیش ببره، چون قرار است مردم رو هدایت کنه، چون قرار است روز عاشورا اثبات کنه پیروزی رو، و اثبات کرد پیروزی رو. چی کار کرد؟ به سبک زنانه اومد نشون داد که مرد کیه، نشون داد که پیروزی کیه. میدونید روز عاشورا هلهله کردن، ریختن به خیمه ها، فردای عاشورا از زینب چی کار کرد؟ نذاشت اینا از کربلا برن بیرون، همون دو کربلا پرونده مسئله رو بست، اثبات کرد پیروزی رو. چیکار کرد از زینب؟ وقتی رسیدن به گودال قتلگاه، خودش از روی شطور شنید دیگه، از روی شطور انداخت زمین، فریاد زد با محمد ها حوض و حسین و بلعن و مرمد و بنده ما تصدی علیه ریح و سبا، فریاد زد این گشنه فتاده به هامون حسین دوست، فریادن دشمن ها دوتا رابیشون مستقلن اینو نوشتن، نوشتن والله ابکر کنت و عدو و صدیق، به خدا قسم دوست و دشمن گریه کردن. یعنی چی؟ آقا اینا همونا بودن که دیروز خنده می کردن، حضرت زینب روز عاشورا جلوی دشمن اشک دشمن رو در آورد، نشون داد باختید، شکست خوردید، کسی که پیروز شده گریه نمی کنه، بفهمید که بدبخت شدی. همونجا فریاد زد، همونجا فریاد زد. خواهرش بر سینه و بر سر زنان، رفت تا گیرد برادر را عنان، سیل اشکش بسته بر شهراه را، ورد آهش کرد حیران شاه را، در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ بهلن محلنش بر آستان، کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبک تر زن رکاب، تا ببوسم اون رخ دلجوی تو، تا ببویم آن شکنج روی تو، شب سراپا گرم شوق و مست ناز، گوشه چشمی به آن سو کرد باز، دید مشکین موی از جنس زنان، بر فلک دستی و دستی بر عنان، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اختر بغار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا بر آستین، باز دل بر عقل میگیرد عنان، اهل دل را آتشن در جان زنان، می دراند پرد اهل راز را، می زند با ما مخالف ساز را، پنجن در جا جان به جان می برد، صبر و طاقت را گریبان می برد،
همزمان هنگام ای سر می کند گر کنم من اش فزونتر می کند اندر این مطلب انان از من گرفت من از او گوش او زبان از من گرفت علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا ما بر توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما ما رو جزء یاران باقی اون حضرت قرار بده ما رو جزء منتظران باقی اون حضرت قرار بده رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند به ویژه مردم مظلوم یمن، فلسطین، بحرین، لبنان، عراق، سوریه، افغانستان هر جا هستن هر چه سریعتر با عنایت امام زمان با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما حاجت همه حاجت بندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.